أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين المستغاث بك يا صاحب الزمان. با امید به لطف خدای متعال و با توسل و التجا به ساحت مقدس امام زمان سلام الله علیه آغاز میکنیم بخش اول از جلسه 264 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. سعی میکنیم الحمدلله الان که این امکان برامون فراهم شده که جلسه رو حد اکثر تا حدود 2 ساعت بتوانیم خدمت بزرگواران باشیم، میان جلسه حالا بین حدود 45 دقیقه یا 1 ساعت یک فرصت استراحتی بدهیم تا بزرگوارانی که لطف میکنن با تمرکز و تنظیم برنامه‌های مختلف در جلسه شرکت می‌کنند، بتوانند در میان جلسه به کارهایی که باید پیگیری بکنند و مربوطشون هست رسیدگی بکنند، ضمناً یک خستگی هم در بکنند و بعد دوباره بخش دوم جلسه را خدمتتون باشه. آنچنان که در فایل‌هایی که در سایت قرار داره توجه کرده اید، ما در یک دوره ای که توفیق داشتیم حضوری خدمت بزرگواران بودیم، در میان جلسه یک فرصت پذیرایی و استراحتی بود که خب طبیعتاً جلسات 2 قسمتی می شد. بعد از اون به واسطه یکی 2 پیشنهاد جلسه زمانش کوتاه‌تر شد در فضای مجازی و یک بخشی شد، ولی اکنون این موقعیت و فرصت رو داریم که مجدد گرچه دیگه جلسات حضوری نیست ولی 2 قسمتی بشود و در میان جلسه هم یک فرصت استراحتی به بزرگواران داده بشه. آنچنان که در برنامه جلسه امروز بود، من ابتدا یک نکته‌ای که به نظرم مهم میرسد در ارتباط با موضوع قدیر خدمت بزرگواران عرض میکنم، بعد از اون انشاءالله ارائه کتاب مهدوی سرکار خانم خاتمی رو خواهیم داشت. احیانا اگر راجع به اون کتاب سوالی بود، مطلبی بود، طرح میشود، تأمل میکنیم. اگر فرصت بشود انشاءالله وارد قسمت کتاب مکیال میشویم. ابتدای ورود به بحث جدید کتاب مکیال و خواندن موارد بعد، اگر سؤالی نسبت به مطالب مطرح شده در گذشته بحث کتاب مکیال خصوصا در جلسات اخیر بوده رو ابتدا میشنویم، بلد بودیم پاسخش رو عرض میکنیم، بعد انشالله مطالب جدید رو از کتاب مکیال پیش میبریم. آنچنان که بارها متذکر شده این باز یاداوریش اشکالی نداره، این است که بزرگواران بدانند که فرق کلاس با جلسات عمومی و هیئات بخشیش در همین نوع پیگیری و انتظار یادداشت برداری، پاسخ به سوالات و حضور با به اصطلاح حواس جمع در کلاسه. هر موقع این تذکر رو من عرض کردم گفتم که ما احترام هیئت و جلسات عمومی توسل به اهل بیت را نمیخوایم خدشه‌دار بکنیم، خاک کفش کسانی که هیئتی هستند و دم در هیئت میشینند و هیئت رو برگزار میکنند بر دیدگان بنده بیچاره. اما وقتی میخوایم کلاس اداره بکنیم، کلاس یعنی حواس جمع، کلاس یعنی شما هر کدامتان هر کدامتان رو که ما یه زمانی توفیق پیدا بکنیم به هر جهتی انشالله در شادی ها و بزرگ داشته هایی که دارید خدمتتون برسیم، تقویم جلستون اگه بگیم لطفا بیارید، شما یه تقویم منظم، یه دفتر منظم، یه کلاسور منظم، حتی یک فولدر منظمی در مثلا اگر در لپتاپ یا کامپیوترتون دارین، یه چیز منظم قابل ارائه داشته باشید. این که در کلاس تأکید می شود حواس جمع باشه، اگر اسم کسی رو بردیم بتونه پاسخ بده، اگر مطلبی رو گفتیم از کسی خواستیم دوباره تکرار کنه، انقدر حواسش جمع باشه که حتی اگر نوشته و یادداشتی از اون سخن نداشت بتونه حدود اون بحث رو از ذهنش بگه. اینا همه تفاوت‌های کلاس با جلسات عمومی و هیئات و اینهاست که فرد وسط هیئت میاد، نمیدونم آخری زودتر میره، گاهی میاد بیرون صحبت میکنه، گاهی خدای نکرده تو جلسه و هیئت مثلا داره پیاماشو چک میکنه و از این کارهایی که خیلی هم غیر متداول نیست. کم میشه کسی، لااقل من کم دیدم، حالا تو قسمت آقایون که لااقل اینجوریه، کم میشه کسی تو هیئت با حواس جمع و قلم و کاغذ و اینا بیاد بشینه بحث رو یادداشت کنه، سوال داشت بپرسه، ولی تو کلاس واقعا باید دادم این فضا رو حاکم بکنه. حالا به هر حال به هر خیر و حکمت یه خورده فضای مجازی برای کلاس ها گسترده تر شده، ما باید اون حرمت و حریم کلاس را برای علم آموزی بیشتر توجه بکنیم. خب و اما نکته قدیر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. ما از اونجایی که همیشه عرضمون بر این است که بر پایه قرآن و روایت نکته هامون رو بیان بکنیم و یا پیگیری بکنیم یا تذکر بدهیم، این نکته قدیریمون هم یک پایه قرآنی دارد. پایه قرآنیش رو بخشی از بزرگواران حفظ هستند، ولی میخواهم با تذکر و یادآوری به این شما رو هم در بیان این مطلبی که امروز عرض میکنم و تلاشی که دارید مجهزتر نمایم. سوره مبارکه حج آیه 32، قدیر با ایام حج بسیار نزدیکه، بنابراین سوره حجش رو همه میتونن با همین نشانه در ذهنشون بسپرن. آیه 32، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ذالکه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. و من یعظم شعائر الله، هر کس شعائر خدا را بزرگ شمرد. شعیره رو معناشو قبلا گفتیم. شعیره یعنی چی؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
شما بخیر.
سلامت باش.
شعیره یعنی یه چیز مشخص، یه چیز نشاندار، یه چیزی که شاخص است برای مسلمین، یعنی از اون نشانه دیگران میفهمند که مثلا آدم شیعه است، آدم محب اهل بیت، شعائر به این معنی، یعنی از شعور درک فهم میاد.
بسیار ممنون. کس دیگری فرمایشی داره غیر از فهمش که آشخان داشتن؟ ببینید، ما وقتی میگیم شعائر جمع شعیره است. شعیره یعنی یک نشانه، یعنی یک علامت، یعنی یک رسمی و یک آیینی یا یک مراسمی که اینا یک نشانه ای باشد، یه علامتی باشه برای اینکه شما دارید جهت رو درست میرید. شعائر حسینی یعنی نشانه ها و علامت هایی که مرتبط است با مراسم مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و بزرگداشت اون نام و یاد. آیه مبارکه می‌فرماید و من یعظم شعائر الله، هر کس نشانه ها علامت های خدا را تعظیم کند، بزرگ بدارد، بزرگ بشمرد، یعنی او چیزایی که نشون میده که ما در مسیر حق متعال و مورد رضایت حق متعال هستیم، یا به عبارت دیگر نشانه هایی که منتسب به خدای متعال است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، اگر کسی شعائر الهی را بزرگ بدارد بدون تردید این بزرگ داشت، این تعظیم نشانه تقوای دله. به یه عبارتی هم اینجا دارن اثر تقوای دل رو میگن، یعنی میگن به میزانی که دلت با تقوا باشه، به قولی دلت پاک و زلال باشه، تو در مقابل نشانه های خدایی تسلیم هستی. هم دارن میگن اگر بخواهی تقوای دل داشته باشی و دلت رو از آلودگی ها و حاشیه های ناشایست پاک بداری، یکی از راهاش اینه که در مقابل شعائر خدای متعال خضوع کنی، کوچکی کنی. پس نتیجه این آیه این است که بزرگ داشت نشانه های خدایی، نشانه هایی که منتسب به خداست، نشانه هایی که برای خدا مهمه، نشانه هایی که جهت خدایی بودن دل و ذهن و زندگی را نشان میدهد، این بزرگ داشته اینها برای خدا ارزش داره. آیه دوم قرآنی که میخواهیم باز به عنوان پایه سخن قرار بدیم، این آیه رو قاعدتاً هم باید همه حفظ باشیم، هم باید شماره آیهش رو بلد باشیم. البته منظورمون حفظ تمام آیه نیست، ولی بالاخره باید این رو ما به عنوان یک آیه قرآنی بهش توجه داشته باشیم. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. آیه اکمال، آیه اکمال از مشهورترین آیاتی است که مربوط به قدیر امیر المؤمنین علیه الصلوات و السلام است. آیه چه می‌فرماید؟ روزیه که کافران مأیوس میشن، روزیه که دین کامل میشه، روزیه که نعمت تمام میشه، روزیست که خدا به این که دین اسلام به عنوان یک دین کامل دائمی تا روز قیامت جاودانه باشد راضی میشه. خیلی مهم، خیلی مهم. اگر چنین است، اگر چنین است که خدا در چنین روزی راضی می شود به این که دین اسلام دین امت خاتم و پیغمبر خاتم باشد، روزی است که خدا می فرماید اکملت لکم دینکم، اتممت علیکم نعمتی، رضیت لکم الاسلام دینا. این روز روزی است که خدای متعال در آن به اصطلاح نظر مثبت و نهایی و دقیق خودش رو اعلام کرده. فرموده امروز دین شما رو من راضی شدم، الیوم اکملت لکم دینکم. شعائر الهی چی بود؟ نشانه ها و علامت هایی بود که ما را متذکر به حق و حقیقت میکرد. اگر نگوییم چه روزی است برتر از روزی که خدا دین خودش را کامل کرده، نعمتش را تمام کرده و رضایت پیدا کرده است به دین مخلوقاتش، چه روز دیگه ای رو میتونیم نام ببریم برای همچین مطلبی؟ باید بریم سراغ ترازویی که بتواند قدیر را در برابر مناسبت‌های دیگری مورد سنجش قرار بده. پس تو جمله بعد ما میگیم آیه دوم مورد استناد ما این است که خدای متعال فرموده یه روزی الیوم، الف لامی که داره نشان میده این مخصوص یک روز خاصه، مال همه ایام نیست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. بعدم باز یه جمله ای داره که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز یه روزیه که کفار، نه اهل معصیت، کفار، اینا از این که بتوانند دین خاتم را به شکست و خلاصه نابودی بکشانند ناامید شد. پد دیگه ازشون نترسید، فلا تخشوهم بخشون، اگه میخواید از کسی بترسید از من بترسید. چرا؟ برای اینکه من دینم را اینگونه محکم کردم، هیچ کس هم نمیتونه نسبت به دینی که من ریشه هایش را اینگونه دوانیدم در زمین و ضمیر همه انسان ها، کسی نمیتونه سر علم بکنه. چه روزی علامت دارتر و نشان دارتر از چنین روزی؟ قرآن میگه اگه با تقوا باشی این روز را که هر روزی هست، الان فعلا اسم قدیر رو که در آیه نیاورده، هر روزی هست، تقوا نشانش اینه که تو روزی رو که خدا چنین مطلبی را در آیه مبارکه سوره مائده نسبت به اون اشاره فرموده است بزرگ بداری. تقوا اینه. گام سوم، خب ما میخوایم ببینیم این روز چه روزیه. یهودی ها که نمیدونن معمولا این چه روزی باید باشه، پس تو کتاب یهود و سخنرانی های یهودیان که نباید دنبالش بگردیم، باید بریم ببینیم مسلمونا، کسانی که پیرو به قرآنن، چی میگن. میریم نگاه میکنیم، میبینیم هر کتابی از کتب مسلمان ها را که ورق میزنیم وقتی میرسد به الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، میگه این مال یه روزه، اونم روزی است که پیغمبر بین مکه و مدینه توقف کرده بودن. این آیه اون روز نازل شده. سوال میپرسیم، میگه خب آیه که نشان میده سخن اون روزه، الیوم اکملت لکم دینکم، میتونه آیه مربوط به یه موضوعی باشه که 6 ماه پیش طرح شده؟ خب باید ببینیم اون رو چه مطلبی طرح شده. میشه بگیم این آیه مربوط به مطلبی که 5 سال پیش طرح شده؟ پیغمبر چه زمانی فرموده است که مثلا گوشت مردار نخورید؟ بعد از اون سالها گذشته خدای متعال فرموده ها همون روزی که بهتون گفتم گوشت مردار نخورید اون روز دین شما رو کامل کردم. اینکه آیه این روز نازل شده، الیوم اکملت لکم دینکم، کسی نمیگه آیه ما روز دیگه ایه. باید بریم ببینیم اون روز چه خبره. اون روز را در کتاب متعصب ترین دشمنان امیر المؤمنین که ادعای اسلام دارند ولی در لباس نفاق نگاه میکنیم، حد اقل یه جمله راجع به اون روز میگن. میگن اون روزی که پیغمبر اگه هیچی نفرموده باشه یه جمله فرموده و اونم اینه: من کنت مولا فهازا علی یون مولا. پس یک ارتباطی هست به این فرمایش پیغمبر و این آیه. حالا از این سه تا گام میخوام یه نتیجه بگیریم. این نتیجه عملیه. ببینید، تعظیم فقط جشن گرفتن نیست، ولی یکی از نشانه های تعظیم جشن. تعظیم فقط لباس خوب پوشیدن نیست، ولی یکی از نشانه‌هاش لباس خوب پوشیدن. تعظیم خوراک ویژه برای اون روز درست کردن نیست، ولی یکی از نشانه‌هاش اون. البته روزه اون روز رو می‌دانم که چه استحبابی دارد. تعظیم عیدی دادن فقط نیست، ولی اگر اون روز عیدی بدهیم یه نشانه تعظیم. اون روز باید ما یه کاری بکنیم که بگیم خدایا من با امکاناتم، با توانمندیم، با موقعیتی که داشتم امروز را بزرگ داشتم. این بزرگ داشت به هر مقداری بر هر کدام ما مقدوره، به میزان تقوای دلمون وابسته است، به تعبیر قرآن. نادارترین ما که یه دونه لباس نو هم نداشته باشه اون روز میتونه ترکیب اون یکی لباس را با اون یکی شلوار یا دامن یا نمیدونم گردنبند به عنوان یه ترکیب نو که خدایا من اینجوری میتونستم بزرگ بدارم. دارایان ما، اونایی که برای نوروز 1,000,000، 2,000,000، 5,000,000 عیدی میدن به بچه یا نوشون، باید حواسشون باشه این سوال رو بتونن جواب بدن. اگر به نوشون بگیم مامان جون یا بابا جون چه روزی رو خیلی بزرگ میدارد، خیلی مهم میشماره، نگن نوروز و 13 بدر و یه روز دیگه، آها روز کارنامه ما. لااقل یکیش بگن عید سعید قدیر، یکیش بگن قدیر خم. این با تغییر در عیدی دادن، تاریخ عیدی دادن، نمیدونم نوع عیدی دادن، فمن یعظم شعائر الله، شعائر الهی را باید بزرگ داشت. دیگه اگر کسی بگه قدیر شعیره نیست، باید بگیم چی پس شعیره است. ما نمیگیم فقط قدیره ها، ولی میگیم قدیر اعظم شعائر است. تعبیر پیغمبر رو نگاه کنید، پیغمبری که ما ینطق و عن الهوا، پیش خودش حرف نمیزنه، می‌فرماید بزرگترین عید امت من عید قدیر. همسایه‌های ما، رفقای ما، آشناهای ما اصلا نفهمن عید قدیر اومد و رفت. پیرمرداشون چون پیرمردن، پیرزناشون چون پیرزنن، جووناشون هم چون شبکه‌های ماهواره‌ای داره راجع به مثلا فلان مشکلات دنیا صحبت میکنه. اصلا ما هیچ کاری به همسایه‌ها نداریم. یه دونه عید قدیر، یه دونه عید قدیره، یه دونه عید امیرالمؤمنینه. چهار تا جعبه شیرینی که میشه گرفت؟ نه، از دو سه رو قبل با دخترتون، با نوه‌تون کیک درست بکنید، توی یخچال بذارید، روز عید قدیر برید تو همسایه ها پخش کنید، بگید این کیک خونگیه، دستپخت خودمونه، با نوه‌م که اینجا هستن، با این زهر خانم، با این طاهر خانم، با این ملیه خانم درست کردیم، به مناسبت عید قدیر تقدیمتون. تونستید، بلد بودید، یک کتابم روش بذارید. پس میخوام بگم تعظیم قدیر فقط این نیست که بگی خب من که الان ندارم، شوهرم بدهکاره، تازه خونم نوست کردیم، تازه ماشین گرفتیم، تازه اینجوری کردیم. تعظیم قدیر هر چه که نشانه تعظیم باشه. یه گردنبندی از مادر خدا بیامرزتون بهتون رسیده و یادگاری نگردشتیم، روز عید قدیر اون رو بندازید، فردام دوباره ببوسیدش، به یاد مادر بذارید تو صندوقتون، ولی اطرافیان شما بفهمند که اون روز شما تعظیم شعیره انجام دادید. بگن رو چه خبره، چشون رو با هم میکنم، بگن رو چه خبره. من دارم حد اقلا رو میگم، اگر کسی توانست با هزینه بیشتر، با سر و صدای بیشتر، با شلوغکاری بیشتر، با به اصطلاح کتیبه زدن، با مهمونی دادن، با بار عام دادن، هر چه عظیم‌تر، هر چه بزرگتر، در حد توان جسمی، روحی، مالی، امکانات اقتصادی، امکانات اجتماعی، یه نفر توی منطقه، یه بعضی از بزرگواران در بعضی از مناطقی که حالا نمیگیم اسمش گاهی روستاییه، با هر امکاناتی که دارید یک کاری بکنید این روز بزرگ داشته شود. لبنیاتی داری؟ اون روز یه بسته شکلات بذار اونجا، بگو امروز عید قدیره، دو رو قبل بذار، به جای برای اینکه هی هم نگن فاتحه رو میخونیم، پشتش هم یه برگه بذار نام امیرالمومنین باشه، عید قدیر، عید سعید قدیر، خب مبارک. شیرینی فروشی داری؟ روزی دو تا جعبه رو به نیت گذشتگانت بذار، روش هم بنویس فقط حیدر امیرالمومنین است، بذار آدمو بیان استفاده کنن برن. خیاطی میکنی، هزینه میگیری، کسایی که از یه هفته قبل قدیر میان تا یه هفته بعد قدیر میان که بعضیا برای عروسی ها و مهمونی ها و این حرفاشون هم میان، شما مثلا بگو این تیکشو، این تیکشو من روز عید قدیر برات میدوزم که برات برکت بکنه، پول دوخت این تیکش هم ازت نمیگه. به بعضی از دخترم ما سالی یه بارم زنگ نمیزنیم، بعضی که پدر بزرگا مثلا اجدادشون چند تا هم همسر داشتن و او بارو بچه با تو شهرستانای مختلفی هم خلاصه نسلشون هستن، اصلا بعضی هم که نمیبینن. تلفنشو از الان پیدا کن، صبح قدیر دم زور که ایشالله همه بیدارن زنگ بزن، بگو من فلانی هم، نوه فلانی که دوتا پدر بزرگامون با هم پسرمون هم، زنگ زدم عید قدیر رو به تبریک. این حد اقل رو اگر ما هممون انجام بدیم، خودش یک موجیست در جامعه پر از غفلت. حالا اگه کسی تونست یه سلسی قرار بدهد از اموالش برای فلان کار فکری و فرهنگی. کسی تونست یه اقدام خیلی خوبی انجام بده، یه منطقه‌ای رو مثلا فرض بفرمایید که گوشت قربانی پخش بکنن، یکی تونست یه کار وسیع‌تری انجام بده، یه روستایی رو متحول بکنه، یه هزینه خوبی توی روستایی ببره به نام قدیر، نه به نام خودش، نه به نام مرحوم مثلا پدر بزرگش، نه به نام امیرالمومنین. اینا هر چقدر باشه، انقدر که من بتونم در درگاه خدا بگم خدا من انقدر دستم برمیاد این روزا بزرگ داشتم، بیشتر از اینم الان ارزم نمیاد، یا اگر ارزم میاد خدای حالا تو این قلیلشو از من قبول کن، تو این کمو قبول کن، توفیق بیشترشم به من عنایت کن. عرض من در این تیکه تمام. اگر سوالی نکته ای فرمایشی هست بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
عزتون بفرمایید.
سلامت.
ببخشید توی کلمتون فرمودین که الیام این الف و لام همش تاکید بر روز خاص داره.
بله.
توی سوره مائده آیه 5 هم الیام و اهله این الف و لام اینجا منظور به تاکید این روز خاص هستش؟
نمیدونم، باید نگاه کنم. اونو باید نگاه کنم عرض کنم، ولی چون الان در محدوده سخنم نبود اجازه بدید الان مراجعه نکنم، بعد نگاه میکنم انشالله خدمتتون عرض کنم.
چون من داشتم توی سوره مائده رو نگاه میکردم برای این آیه که شما فرمودین، به این آیه برخورد کردم، گفتم بپرسم این علیامی هم که اینجا اومده به همین صورت هستش یا
بله. باید اون نگاه کنم، ولی در مجموع در زبان عربی همراه داشتن الف و لام در ابتدای اسم نشان دهنده به یک اختصاصی است.
بله من
فهمش دیگه. خب اگر فهمش نیست می‌رویم خدمت سرکار خانم خاتمی با معرفی کتاب مهدوی. تو ذهنم هست که آشخانم میخواستن کتاب یاد مهدی مرحوم آقای خادمی رو معرفی بکنن. درست عرض میکنم آشخانم؟
سلام
علیکم. سلام
علیکم.
خواهش میکنم. سلام. بله. همین کتابی بله. که عرض کردم؟
کتاب یاد
مهدی. بله. من این بله کتاب رو پی دی افش رو در گروه بله الان میگذارم که در حین فرمایشات شما ای بزرگواران خواستن کتاب رو هم ببینن مراجعه بکنن. من میکروفونم رو میبندم، شنونده معرفی شما هستیم سرکار خانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب یاد مهدی نوشته محمد قادمی شیرازی، سال نشر 1371. مؤلف شاگرد آیت الله حاج شیخ بهادین محلاتی بودند و بیشترین ساعات عمر خودشون رو به یاد مهدی علیه السلام گذراندن و به همین سبب نام کتابشون رو یاد مهدی گذاشت. در پیش گفتار اینطور اومده که خبر ظهور حضرت مهدی علیه السلام علاوه بر قرآن در کتاب‌های آسمانی همچون کتاب انجیل، تورات و زبور آمده است و هیچ شکی نیست که این عبارت‌ها از منطق وحی سرچشمه گرفته باشه، چون کتاب‌های انجیل و تورات و زبور هم کتاب‌های آسمانی بودن. اعتقاد به ظهور حضرت مهدی علیه السلام یکی از مسائل بنیادی و حیاتی اسلام است. در قرآن بیش از 120 آیه که آمده است که همه امامان معصوم علیه السلام اونها رو به ظهور حضرت بقیت الله علیه السلام تفسیر کرد. احادیث آمده درباره حضرت مهدی علیه السلام از شیعه و سنی فراوان است. در 293 حدیث گفته شده که از طرف اهل سنت اومده اینجور گفته شده که البته حدیث ها مثلا از امام از پیامبر همینجور اومده که اون مثلا در آخر زمان میاد امام علیه السلام حدیث ها بخونم، شاید وقت زیاد ببره. اگه خواستین مراجعه میکنم. من آخرین حدیث رو اینجا میارم که گفته شده او فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است. این احادیث از اهل سنت نقل شده. استاد علی محمد دخیل اسامی 205 کتاب از بزرگان اهل سنت رو در کتاب الامام المهدی آورد. اهل سنت هم تقریبا 50 کتاب در باره حضرت مهدی علیه السلام نوشتند و علاوه بر اینکه روایات در اونجا آوردن تو این کتابا، درباره اوصاف و خصوصیات اون حضرت هم در کتابا گفتگو کردن و دانشمندان بزرگی بیش از ولادت حضرت مهدی علیه السلام درباره آن حضرت، درباره غیبتشون کتاب ها تعریف کردن که به طور مثال ابوالحسن علی ابن حسین ابن محمد طائی جرمی، حالا نمیدونم یا جرمی شاطری، معاصر امام موسی بن جعفر علیه السلام بوده که کتابی به نام الغیبه نوشته است. سیمای پیشوایان در قرآن، عبیدالله عسکانی دانشمند معروف اهل سنت در قرن پنجم هجری کتابی در این باره تألیف کرده به نام شواهد و تنزیل که 210 آیه از قرآن در حق امامان معصوم علیه السلام آورده است در کتاب، که کتاب یکی از آیاتش همین آیه 67 مائده یا ایها الرسول بلغ ما انزله هست که یا همه آیاتو بخونم من، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین، که این ترجمهش ای پیامبر آنچه از پروردگارت به تو نازل شده تبلیغ کن، اگر انجام ندهی رسالت او را تبلیغ نکردی، خداوند تو را از مردم محافظت می فرماید و به راستی خداوند قوم کافران را هدایت نمی کند. اینجا اگر حضرت انجام نمی دادن زحمات 23 سالشون تباه می شود. بخش اول این کتاب، مهدی علیه السلام از دیدگاه دیگران. کل این کتاب از دیدگاه دیگران اومده، بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شروع کرده حدیث ها رو تا خود حضرت مهدی علیه السلام احادیثی آورده تیکه به تیکه. حالا اگر در کتاب های مقدسه ادیان و مذاهب مختلف یه جستجوی بکنیم، یه نگاه کوتاهی بکنیم، به این حقیقت میرسیم که مصلحی در آخر زمان ظهور خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. یعنی کلن تو کتاب ها همینجور احادیث و روایاتی که اومده این رو میرسونه و این یک اعتقاد جهانی است و همه پیامبران از طرف خداوند به قوم خود این نوید رو دادن که سرانجام یه مصلح غیبی ظهور خواهد کرد و تومار جنایت ها و خیانت ها رو در هم میکوچه و حکومت جهانی را بر اساس عدالت واقعی ایجاد میکنه. در کتاب زبور، تورات، انجیل، کتاب مقدسه هندوها و زرتشتیان هم درباره حضرت مهدی صحبت شده. قرآن کریم تعبیری را از زبور آورده. در زبور فعلی مثل آن موجود است. یعنی آیه که تو قرآن اومده در زبور هم همین شکلش پس تقریبا. فلقد کتبنا بالزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. سوره انبیاء آیه 105. بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد. حالا در زبور هم همینطور همچین متنی اومده، اینجور زیرا که شریران منقطع خواهند شد و ام منتظران خداوند وارث زمین خواهند شد. در تورات هم نویدهای مصلحی که در آخر زمان ظهور خواهند کرد و جهان را پر از عدل و داد می کند بسیار است. در کتاب حقوق، اگه درست بکنم، حقوق نبی آمده است، اگرچه تأخیر نماید برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد، بلکه جمعی امتها را نزد خود جمع می کند و تمام قومها را برای خود فراهم می کند. انجیل هم بیشتر نویدهای خودش رو به تعبیر انسان در کتاب انجیل آورده. از نجات دهنده ای سخن میگوید که در آخر زمان ظهور خواهد کرد و عیسی علیه السلام نیز با او خواهد آمد. و زردوشیان هم موعود آخر زمان را در اوستا سوشیانت معرفی کردند. حالا بریم سر مهدی علیه السلام از دیدگاه قرآن. تقریبا بیش از 100 پایه در قرآن کریم به مصلح کل حضرت بقیت الله تفسیر شده و محلا آیه هاشو اینجا آورده و کتاب های مهمی بله کتاب های مهمی که چند تا این نویسنده اینجا اشاره کرده بهش، یکی المهدی فی القرآن تألیف سید صادق شیرازیه که شامل 110 آیه از آیات تعبیر شده به ظهور حضرت بقیت الله و احادیث وارده از طریق شیعه و سنی در اون جمع آوری شده، و دیگه موعود قرآن که ترجمه فارسی المهدی در قرآن هست، و کتاب سوم سیمای امام زمان در آینه قرآن که اون هم بیش از 140 آیه از آیات قرآن در روایات شیعه و سنی به ظهور حضرت مهدی تفسیر شد. آیات قرآن 30 آیه از قرآن در این کتاب آورده آقای خادمی مرحوم، که حالا اگر فرصت زیاد باشه من آیه هاشو یکیشو میخونم بقیه شماره هاشو میدم. مثلا و نورید و انم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نورید و انمون نعلن نبید از خوفل از و نجعله هم ائمتن و نجعله همون وارثین، که ما اراده کردیم به آن که در روی زمین به ضعف کشیده شد، آنان که روی بروی زمین به ضعف کشیده شدن منت نهاده آنها را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم. سوره قصص آیه 5 آیات میام 30 تا آیه در اینجا هست، مثلا سوره هود آیه 86، سوره صف آیه 8، که اگر دوستان خواستن میتونیم بعداً آیه هاشو بگیم برای اینکه وقت برسته میشه. بخش بعدی مهدی علیه السلام از دیدگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که میفرمایند مهدی علیه السلام کسی است که حق خدا را باز می ستاند و همه حقوق ما را باز می ستاند. الذي یأخذ به حق الله و به کل حق هو لنا. چنانچه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه معروف خود در روز عید قدیر در برابر 120 هزار نفر از اصحاب در سرزمین قدیر می فرمایند. حالا از اینجا تیکه هایی از که مربوط به حضرت مهدی علیه السلام هست در این کتاب آورده شده که همه با معاشر الناس علا اومده و اینجا حضرت مهدی علیه السلام رو معرفی کرده. معاشر الناس آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزل معه من قبل ان نسفس وجوها و نردها علا ادبارها. ای گروه مردمان به خدا و رسول خدا و نوری که همراه او نازل شده است ایمان بیاورید، بیش از آن که صورتها را واژگون کرده و به طرف پشت بازگردانیدشان. حالا این علاها که آگاه باشید که هشدارهایی که حضرت در اون روز میدادن اینجا 19 بندش اومده که درباره حضرت مهدی علیه السلام علاوه و این خاتم الاوصیا منا المهدی علیه السلام. آگاه باشید که خاتم اوصیا ما مهدی است از ماست، که اینها این علاها گفتم به مناسبت عید قدیر هم که نزدیکه چند تاشو بخونید. الا انه ظاهر على الدين كله، آگاه باشید که او بر همه ادیان پیروز می شود. الا انه منتقم من الظالمین، آگاه باشید که او انتقامگر از ستمگران است. الا انه فاتح الحصون و هادمها، آگاه باشید که او گشاینده و در هم کوبنده مرزهاست. آگاه باشید که او کشنده هر تیره ای از مشتکان است. و الا آخر حالا اینجا نویسنده اینجور تعبیر فرمودن که همین فراس هایی یاد شده که قسمت های از خطبه قدیر اینجا در این کتاب اومده که در روز عید قدیر در برابر 120 هزار مستمع برای شناخت اجمالی برنامه جهانی و شخصیت حضرت مهدی علیه السلام اومده، این کافیه که ما یعنی بدونیم که یک مصلحی در آخرت زمان هست برای آرامش بیشتر دلهای دوستان حضرت. و دیگه روایات از اهل سنت هم در اینجا 40 روایت در این کتاب آورده شده که دنیا سپری نمی شود تا مردی از اهل بیت من که هم نام با نام من است تمام امور عرب را به دست بگیرد، که اینها از اهل سنت هست. اینجا مکان میگیرن و سخنا میگیرن. بخش هفتم این کتاب مهدی علیه السلام از دیدگاه امام حسین علیه السلام هست. 12 حدیث از امام حسین علیه السلام در این بخش اومده و میفرماند کسی که در زمان غیبت به آزار و انکار دشمنان صبر کند که و همانند کسی است که در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جهاد میکند. هم از حضرت حدیث از امام حسین علیه السلام است. و ایشون می فرماند از محضر امام حسین علیه السلام پرسیدند آیا مهدی متولد شده است؟ فرمود نه، هنوز متولد نشده. من اگر زمان او را درک کنم همه اون به خدمت او کمر می بندم. در کتاب عقد الدور صفحه 160 حدیث اونجاست. و همین عبارت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نیز روایت شده در کتاب کمال الدین صفحه 318. بخش بعد امام مهدی علیه السلام از دیدگاه حضرت زین العابدین علیه السلام که می‌فرمان هر کس در زمان غیبت مهدی ما در محبت و ولایت او ثابت قدم بماند خداوند به او پاداش 1000 شهید از شهدای بعد رو عنایت می فرماید. انشاءالله ما جزو اون منتظریم قرار بگیریم. 11 حدیث از حضرت امام زین العابدین در اینجا آورده که زمانشون خفقان بوده، نمیتونستن چیزی بیان کنند و همه در قالب دعا برای ما بیان کردن. یکی از اونها اینطور هست که می فرماند حضرت مهدی ما 6 نشانه از 6 پیامبر هست. نشانی از حضرت نوح، نشانی از حضرت ابراهیم، نشانی از حضرت موسی، نشانی از حضرت عیسی، نشانی از حضرت ایوب و نشانی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که درود خدا بر او باد. نشانه او حضرت نوح عمر طولانی اوست. نشانه او از حضرت ابراهیم تولد پنهانی و کنارگیری او از میان مردم است. نشانه او از حضرت موسی ترس و وحشت غیبت اوست. نشانه او از حضرت عیسی اختلاف مردم در حق اوست. نشانه او از حضرت ایوب فرج بعد از شدت اوست. و اما نشانه او از حضرت محمد صلی الله علیه و آله قیام به شمشیر اوست. و دیگه بفرمان اینم باز بخش بعد از امام باقر علیه السلام 20 حدیث از ایشون در این کتاب آورده شده که ایشون هم بفرمان برای او دوران غیبتی است که هر گروهی که گروهی در آن گمراه می شوند و گروهی هدایت پیدا کنند. خوشا به حال تو اگر او را درک کنی و خوشا به حال کسی که آن روز فرخنده را درک کند.
بله، حاج خانم ببخشید من فهم شما رو قطع میکنم. با توجه به این که میخواستیم زمان جلسه‌مون در 2 قسمت باشه، اگر اجازه بدهید ما اینجا یه نقطه بگذاریم، بعد فرمود شما رو در ابتدای قسمت دوم جلسه پی بگیریم. من یه تیکه کوتاهی رو در میان فرمود شما قطع شدم، ولی دو سه تا جمله تا اینجا از نکته هایی که فرمودید رو با اجازتون تکمیل و اصلاح کنم. نویسنده فامیلیشون هست دخیل، دخیل فرمودید، دخیل نوشته می شود ولی ظاهراً تلفظ فامیلیشون دخیل بوده. ایشون مجموعه کتاب هایی داره حتی راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها. من مجموعه ای که ایشون مربوط به ائمه علیهم السلام دارند رو دیدم و بعضی هاشم گرفتم. در قطع کوچیک انتشارات منیر چاپ کرده، یه عده‌ای فرد خاصی هم ظاهرا نبوده که من اومدم اینا رو سرچ کنم قطع شدم. یه گروهی این رو ترجمه کردن به صورت جدا جدا که البته به نظر روان میاد جلد امام حسین علیه السلامش رو من برای پسرم آقا سید تها گرفتم حدود یک یا دو سال پیش که خوند، خب براش قابل فهم بود، حالا ممکنه یه عباراتی جزئیش رو متوجه نشده باشه. جلد مربوط به امام زمان علیه السلامش هم سال گذشته به مناسبت یا قدیر یا نیمه شعبان به یه تعدادی تقدیم کردیم. مجموعه خوبیه اگر دوست داشتید بگیرید و نوجوانی بود که علاقمند به خانش زندگی اهل بیت علیهم السلام بود. مجموعه های کم حجم کوچیکیه که تقریبا پالتویی حساب میشه، مثلا کسی بخواد جایی حمل بکنه جایی همراهش باشه یه وقت فرصت پیدا کرد بخونه، مجموعه خوبیه. این یک نکته راجع به اسم این نویسنده بود، یک نکته راجع به مجموعه ای که راجع به اهل بیت علیهم السلام نوشتن که عرض کردم نوشته هاشون بیشتر از این هاست، منتها این مجموعهش رو منیر چاپ کرده. و نکته سوم عقد و درر، اسم کتابی رو که فرمودید عقد و درر هست. خب ما اگر سوالی هم از سرکار خانم هست راجع به کتاب یا فهم شد که داشتن فراموشتون نشه. حدود 10 دقیقه زمان استراحت بین کلاس هست، انشالله مجدد 11:10 متصل میشویم برای ادامه بحث. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی الله. Thank you.